أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. در شمارش نعمی که بر بنی اسرائیل تنزل کرد به این قسمت میرسید که خدای سبحان فرمود متذکر باشید که ما از شما میثاق گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما بلند کردیم و به شما گفتیم اون چرا که ما به شما دادیم با قوت بگیرید و متذکر اون چه که در این کتاب آمده است باشید تا به تقوا برسید. این که فرمود و از اخذنا میثاقکم نشانه آن است که یک مراسم تعهدی بین بنی اسرائیل و خدای سبحان گذشت. در چند جا مسئله اخذ میثاق بنی اسرائیل مطرح شد، گاهی به عنوان اخذ میثاق غلیظ مطرح است، گاهی به عنوان اصل اخذ میثاق. آیا این ناظر به همون عالم ذریه است که از همه پیمان گرفت یا ناظر به آن است که خدای سبحان به هر انسانی عقل داد و عقل حجتی است بین خدا و بنده و همین میثاق خدا، یا به زبان وحی انبیا از بنی اسرائیل میثاق گرفت؟ بالاخره یه اخذ میثاقی است که اینها متذکرند. در آیه 38 همین سوره مبارکه بقره که قبلا گذشت فرمود ما به آدم و حوا و شیطان گفتیم که به زمین نزول کنید، قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که احتمالا یکی از موارد اخذ میثاق همان است که خدای سبحان به وسیله انبیا به انسان‌ها آموخت و از راه وحی از انسان‌ها تعهد گرفت، چه این که راه عقلی هم راه اخذ میثاق است. وقتی خدای سبحان حجت درونی به انسان اعطا کرد، این حجت درونی بین عبد و مولا عامل میثاق است. ولی درباره خصوص بنی اسرائیل به اخذ میثاق غلیظ یاد میکند، چه این که آیات بعد هم نشون میدهد. فرمود در همین سوره بقره آیه 83 این است و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، از بنی اسرائیل ما میثاق گرفتیم که جز خدا احدی رو نپرستید. چون که باز در همین سوره مبارکه بقره آیه 93 این است که و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة، ما از شما پیمان گرفتیم بر توحید ربوبی. و در سوره نساء 154 هم باز سخن از اخذ میثاق بنی اسرائیل است که فرمود و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدن و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا. این ميثاق غلیظ نشانه آن است که یک تعهد خاص است، وگرنه اون تعهدی که از راه عقل خدای سبحان از همگان گرفت مشترک است و اون تعهدی که از راه وحی از همگان گرفت اون مشترک است و اون تعهدی که در عالم ذریه به استناد آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم از اینها تعهد گرفت، اون هم مشترک است. از این که فرمود ما میثاق غلیظ گرفتیم، معلوم می‌شود یه تعهد خاص است. این تعهد خاص مسبوق به یک سلسله دستورات و اسیان بنی اسرائیل است. اگر خدای سبحان دستوری داد و بنی اسرائیل معصیت کردن و عذاب الهی نزدیک بود دامنگیر اینها بشود، خدای سبحان اون عذاب را برداشت و از اینها تعهد گرفت که دیگر باره با اسیان تر در ندهند. پس اگر ما این عقد میثاق را به همون آیه عالم ذریه ارتباط بدیم، اون مشترک است، این میثاق غلیظ نیست. و اگر بگوییم این مربوط به موطن عقل است و خدای سبحان از راه عقل تعهد گرفته است، این هم مشترک است، مخصوص بنی اسرائیل نیست. و اگر بگوییم از راه وحی از همگان تعهد گرفته است، این هم مشترک است، این میثاق غلیظ نیست. اگر غلیظ است برای همه است. اما از این که فرمود و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، در آیه 154 سوره نساء فرمود و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، این نشان میدهد که یک تعهد خاصی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفت و احتمالا اون باشد که بعد از نقض عهد و تخویف و ارهاب که عذاب دارد نازل می شود و استغاثه اونها و رفع عذاب که دوباره دنبال گناه نگردند، این می شود یک میثاق غلیظ و اخذ میثاق غلیظ. گرچه در این آیه محل بحث نفرمود کوه را من چرا بلند کردم، اما طبق این آیات قرائت شده در همه جا سخن از رفع کوه در کنار اخذ میثاق است. معلوم می‌شود یک ارتباطی هست بین تعهد گرفتن و بلند کردن کوه. اولا این که فرمود و رفعنا فوقکم طور، این باید روشن بشود که این رفع طور یعنی چه، و ارتباط رفع طور با میثاق روشن بشود، اونگاه معلوم خواهد شد که این میثاق میثاق غلیظ است. پس اول باید رفع طور معنا بشود، دوم باید ارتباط رفع طور با اخذ میثاق معلوم بشود، اونگاه روشن خواهد شد که چرا این میثاق میثاق غلیظ است و این میثاق غیر از اون مواثیق یاد شده است. از این که فرمود و رفعنا فوقکم طور، ظاهرش آن از طور یعنی همون جبل معروف، اون را خدای سبحان بلند کرد بالای سر بنی اسرائیل. و اگر دلیل خارجی جلو ظهور را نگیرد، ظهور حجت است. فرمود طور را ما بالای سر شما بلند کردیم، دلیل عقلی برخلافش نیست چون استحاله ندارد. خدای سبحان که گاهی کوه را متلاشی می کند، گاهی هم کوه را از زمین می کند، این چه استحالی دارد؟ اون که دریا را شکافت، اون که گاهی کوه را و سنگ را می شکافت و از دل کوه ناقه اخراج می کند که معجزه صالح سلام الله علیه است، کوه را هم بر می دارد، که دلیل عقلی برخلافش اقامه نشده. اگر بتوان کوه را با قدرت‌های مادی در دراز مدت از جا کند، میتوان کوه را با قدرت‌های الهی در کوتاه‌ترین مدت از جا کند، چون کندن کوه از جا عقلاً محال نیست. وقتی عقلاً محال نشد میشود محال عادی، محال عادی را که معجزه انجام میدهد. پس این که فرمود و رفعنا فوقکم الطور، ظاهرش این است ما این کوه تو را بلند کردیم بالا سرتون. در سوره مبارکه مائده، در سوره مبارکه اعراف، از این رفع کوه طور این چنین یاد میکند، آیه 171 میفرماد و از نتقن الجبل فوقهم که انه ذلتون و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی ما کوه را بالای سر بنی اسرائیل نطق کردیم. نطق جبل عبارت از آن است که ما او را از جا کندیم، تکون دادیم که استحکام و صلابت او از او گرفته شد و آماده ریختن شد. فمود و از نتحق نل جبله فوقهم که انه زله، این کوه مستحکم متسلب مثل تکه ابر شد، چون ما ای رو تکون دادیم، سبکش کردیم. گرچه در آیات دیگر فرمود ما این کوه را بلند کردیم، اما بلند کردیم و تکونش دادیم که بیفتد. اینا دیدن الان است که کوه افتاده، الان است که کوه بالا سرشون افتاده. خب چطور خدای سبحان با یک تجلی کوه را متلاشی می کند؟ تجلا ربه للجبل فجعله دکا. الان هم که کوه را بلند کرده تکون داده، خب می ریزد. پس صلابت کوه با این کندن و تکون دادن از بین می رود و آماده ریزش است. اونچنان ما این کوه را بالا سرشون بلند کردیم که اینا خیال کردن مثل یک ابر بالا سرشون، و اونچنان ای رو تکون دادیم که الان فهمیدن دارد ریزش می کند. این حال رو ما انجام دادیم. این حال در حد یک علامت عذاب است. خب اگر کسی علامت عذاب را ببیند، میثاقی که بعدن می سپارد یک میثاق غلیظ است. کسی که به زبان عقل و به زبان وحی میثاق سپرد، در اون عالم ذریه هم میثاق سپرد، به این میثاق ها اعتنا نکرد و دست به گناه زد، خدا نشانه عذاب را در برابر اینها مجسم می کند. از این به بعد میثاقی که از اینها می گیرد میثاق غلیظ است. اینا تعهد می سپارن که دیگر معصیت نکنن، نه اینکه این نطق جبل و رفع کوه طور برای اصل ایمان باشد. بیان و ذالک این است که گاهی خدای سبحان ممکن است کوه را بلند کند به بگوید اگر ایمان نیاوردید کوه را بر سرتون می ریزم. این ایمان اضطراری است، یه همچه ایمانی نیست، یه همچه کاری هم نبود. یک وقت این کوه را بر می دارد، می فرماید اگر شما معصیت را ادامه دادید و دست از گناه نگرفتید، این عذاب بر شما نازل می شود. اونا نشانه های عذاب را می بینن و دست از گناه بر می دارن. نظیر اون چه که برای قوم یونس بود، قوم یونس که عذاب را و نشانه های عذاب را دیدن، ایمان آوردن و ایمانشون سودمند بود. این ایمان اضطراری نیست. می فرمون مخیری، اگر این راه گناه را ادامه بدهید به یک همچه عذابی مبتلا خواهید شد، نه اینکه اگر ایمان نیاوردید من این عذاب را بر شما نازل می کنم. خدای سبحان با عذاب کسی را مؤمن نکرد، خدای سبحان با وحی و با عقل انسانها را مؤمن کرد. بعد انسانی که حجت الهی از درون به نام عقل و حجت الهی از بیرون به نام وحی او را هدایت می کند، اگر دست از این دو حجت برداشت احیانا او را تهدید می کند، او را تخویف می کند، می ترساند، به عذاب می ترساند که اگر دنبال گناه رفتید این عذاب بر شما نازل می شود. عذاب را هم بهشون نشون می دهد. اونگاه از این به بعد اینها تعهد می سپارن که دست از گناه بردارن. این می شود میثاق غلیظ. جدن تعهد می سپارن که دیگر معصیت نکنن. بنابراین این که در سایر آیات اصل رفع کوه را مطرح کرد و در آیه 171 سوره اعراف کیفیتش را مطرح کرد، نشون می‌دهد که بالاخره به صورت یک عذابی ظهور کرده است. مقدمه عذاب بود. فرمود و از نتقن الجبل فوقهم کأنه ذلتون و ظنوا انه واقع بهم. خب همین اینها نشون میدهد که میخواد یه پیمان مجدد بگیرد. اون پیمان مجدد این است که خذوا ما آتیناکم بقوتین، یعنی با وهن و سستی دین را نگیری. شما که گفتید سمعنا، در کنار سمعنا بگوید اطعنا. چرا میگوید سمعنا و عصینا؟ اگر پذیرفتید عمل کنی. خذوا ما آتیناکم بقوتین، یعنی با قدرت بگیرید. از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که آیا منظور قوت قلب است یا قوت بدن؟ فرمود هم به قوت القلوب هم به قوت الابدان. این رو در محاسن برقی ملاحظه فرمایید. مرحوم امین الاسلام هم در مجمع نقل کرد، صاحب محاسن برقی هم در کتاب شریف محاسن برقی آمده است که از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن این که خدا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوتین، منظور قوه فکری و قلبی و ایمانی است یا قوه بدنی است؟ فرمود به قوت القلوب و قوت الابدان. هم محکم بفهمید و هم از فهمیده تو محکم دفاع کنید. اگر در مسائل نظامی فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم بقوتین، این ناظره به قوه بدنی است، یعنی با هر توانی که در اختیار دارید از دینتون حمایت کنید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتین. اما در این کلمه که فرمود خذوا ما آتیناکم بقوتین، یعنی هم محکم با برهان بفهمید که خود متزلزل نباشید و دیگران را هم بتوانید مستحکم کنید و هم با قدرت از دین فهمیدهتون حمایت کنید. خذوا ما آتیناکم بقوتین، هم به قوت القلوب هم به قوت الابدان. این میثاق می شود میثاق غلیظ، یعنی گذشته از اون راه عقل که همه دارن، گذشته از اون راه وحی که مشترک است. یک سلسله معجزات حسی فراوانی بنی اسرائیل از دست موسی کریم سلام الله علیه مشاهده کردن که اکثر اونها حسی بود و اونها همه دیدن، باز دوباره دنبال گناه رفتن. خدای سبحان این بار فرمود کوه را من بالای سرتون نگه می‌دارم، بلند می‌کنم، مثل یک تکه ابر بر بالای سر شما سایه می‌اندازد، مثل یک سایبان، و اون را می‌تکانم، اون صلابت و استحکام را از اون می‌گیرم که می‌افتد. این جبل راسی که نگهدار زمین است الان خود نگهدار می‌خواهد، من اون را می‌اندازم بالای سرش. اگه از این بعد دست از گناه بر نداشتی، از این لحظه بعد است که میثاق اینها میثاق غلیظ خواهد بود. این نشانه عذاب است، نه اکراه، که خدا بفرماید اگر ایمان نیاوردید من این کوه را بر سر شما میریزم. اینها که مؤمن بودن میفرماید اگر دست از گناه بر نداشتید، این نشانه عذاب است، این علامت عذاب است. اون یک توفیق خاصی است که از او سلب می‌شود، اجباری که نیست، اون شایستگی را در اون حال ندارد. ولی گفتن اگر رو به قبله بشیند، وضو بگیرد، رو به قبله بشیند، به مقدار وقت نماز ذکر بگوید، اون فضیلت را جبران می‌کند. راه باز است، نظیر اون چی که برای مسافر گفتن. خب مرتده چی می‌شود؟ بله کیفر است، یعنی اول ایمان را قبول کرد، با وحی و عقل ایمان را پذیرفت، این کیفر او، نظیر سایر حدود، این تعذیر است برای او، نظیر سایر تعذیرات. چرا؟ اگر ایمان نیاورده بود که ارتداد نیست، ایمان آورد واقعا بعد مرتد شد، به الا می شد منافق. نفاق غیر از ارتداد است. یعنی ایمان اکراه بردار نیست که بگوین اگر ایمان نیاوردی ما شما را عذاب میکنیم. اصل ایمان را باید با عقل و وحی پذیرفت. اونگاه اگر کسی مؤمن شد معصیت کرد، عذاب، نشانهای عذاب میآید و او را متنبه میکند، و اگر چنونچه متنبه نشد البته اصل عذاب میآید به حیات او خاتمه میدهد، چون که اصل عذاب آمد به حیات عدی هم خاتمه داد. بنابراین هم رفع جبل عقلا ممکن است و هم ظاهر آیه این است که کوه را خدا بلند کرد، و هم نحوه بلند کردن را هم ذکر فرمود و هم هدف رفع جبل را هم مطرح کرد، و این است که اخذ به قوه بشود. و اما این که احیانا گفته می شود به این که کوه را خدا رفع نکرد، اینا از دامنه کوه که می گذشتن دیدن مثل این که کوه بر بالای سر اینا سایه افکنده است، این مطابق با ظاهر این کریمه نیست. پس هم اصل رفع روشن شد، هم هدف رفع روشن شد، رهرن اون مطلب سوم که چرا اخذ میثاق، میثاقی که از بنی اسرائیل گرفته شد، اون میثاق میثاق غلیظه است، اونم روشن شد. درباره همه عنصرها خدای سبحان فرمود به این که هرچه پیغمبر به شما دستور داد بگیرید، اما مسئله اخذ به قوه مطرح نشد. در همون آیه هفتم سوره 8 این است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی که پیامبر فرمود شما اخذ کنید و هرچی هم که نهی کرد شما منتهی بشوید و ترک کنید. اما سخن از اخذ قوه نیست، ولی اونچه که به بنی اسرائیل فرمود برای همه امم است، مخصوص به بنی اسرائیل نیست. سر این که اونها دین را می گرفتن اما با وهن می گرفتن، فورا از دست می دادن یا از دستشون می افتاد. چون که به ما هم خدای سبحانه فرمود لا تهنوا ولا تحزنوا، وهن نداشته باشید، حزنم نداشته باشید. این همون عبارت اخرای از اخذ به قوه است. این که فرمود با قوت بگیرید، درم با قوت فکری بگیرید، دین را خوب با استدلال بفهمید که هیچ شبهه‌ای نتواند شما را متزلزل کند، و هم بتوانید شبهات دیگران را با برهان حل کنید، و هم هیچ شهوتی نتواند شما را بلغزاند. یک کسی که دین را با قوت گرفت، نه گرفتار شبهه است نه مبتلای شهوت، نه شبهه های علمی میتواند دین را از دستش بگیرد، نه شهوترانی ها میتواند پای او را در مسائل دینداری از استواری بیندازد. چیزی که انسان را موهون می کند در دین نیست. سمود لا تهینو، این لا تهینو همون بود سلبی خزوما تیناکن به قوتن است، وهن را به خود راه ندی. چیزی را که انسان بی دلیل پذیرفت زود از ذهنش می رود، یا چیزی را که تعبدن قبول کرد رسالت را ندارد که دیگران را هدایت کند، بر فرض خود به تعبد اکتفا کرده باشد، این اخذ به قوه نیست. اخذ به قوه آن است که مسائل دینی، اصول دینش را، اعتقاداتش را با برهان بگیرد که هیچ شبهه‌ای نتواند او را بلرزاند و از جواب هیچ شبهه‌ای هم فرو نماند. این راجع به مسائل علمی. درباره مسائل عملی هم هیچ شهوتی نتواند پای او را بلرزاند. فبود ولا تهینو. درباره مسلمین گرچه این چه نفرمود خذوا ما آتیناکم بقوتن، اما هر چی که برای امم دیگر هست به عنوان دستور کلی برای همه امم خواهد بود. ولی این که فرمود ما آتاکم الرسول خذوه ما نهاکم عنه فانتهوا، همون معنا را در بر دارد به ضمیمه آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا. اما چون اگر کسی نشانهای عذاب را ببیند اخذ میثاق میثاق غلیظ است، اگر کسی چندین بار ترک میثاق بکند نشانه عذاب را ببیند اون میثاق میثاق غلیظ خواهد شد. ولی از اول سفارش به قوه است. این که مکرر در مکرر اینها تعهد می سپردن بعد معصیت می کردن، حتی بعد از این جریان هم باز اطاعت نکردن، که بعد ملازم فهمید به دنبال همین دارد که ثم تولیتم، در همین جریان دارد که ما از شما میثاق غلیظ گرفتیم یا کوه را بر بالاستر شما رفع کردیم، ولی ثم تولیتم من بعد ذلک، بازم اعراض کردید. اصولا ده به بنی اسرائیل این چنین بود، این که خدای سبحانه ازشون نقل بکند فببا با نقض هم میثاق هم و کفر هم با آیات الله، این است. اینا معروف بودن به نقض عهد و پیمان شکنی، در صدر اسلام هم رسول خدا به اینا به پیمان شکنی اینا مبتلا بود، تعهد می سپردن که متعرض مسلمین نشد نقض عهد می کردن. خدا فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، سر این که ما اینها را ملعون کردیم برای اینکه پیمان شکنن. باید میگفتن، اما این گرفتار حس بودن، عمری را با اصالت حس زندگی کردن، نمیگذارد انسان به سمت عقل حرکت کند. لذا گاهی میگوین اجعل لنا اله کمالهم آلهه، گاهی هم میگوین به این که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره. خدای سبحانه درباره بعضی از معجزات فرمود و انتم تنظرون، فرمود شما با حس دیدید که ما مسئله دریا شکافی را به سود شما و علیه آل فرعون ختم کردیم، با اینکه شما با چشم دیدید معذالک منحرف شدید. غرض این که از اینها به این سبک میثاق غلیظ گرفت. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، اینا همه نشون میدهد چون قلوب بنی اسرائیلی که در صدر اسلام بودن با قلوب بنی اسرائیلی که معاصر موسی کریم سلام الله علیه بودن متشابه بود، لذا خدای سبحان حوادثی که برای اونا اتفاق افتاده است به رخ اینا میکشد، چون تشابهت قلوبهم. میفهمد ما از شما میثاق گرفتیم، کوه را بر بالای سر شما بلند کردیم. از این که در نوع این موارد امر خود را در کنار رفع تور بیان می کند با واو هم ذکر نمی کند، نشانه آن است که این رفع تور برای آن است که تورات رو محکم بگیرن. نفرمود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم تور و قلنا خذوا ما آتیناکم بقوه، این رو دیگه با فعل و با واو عطف و امثال ذالک ذکر نکرد. فرمود و رفعنا فوقکم تور خذوا ما آتیناکم، یعنی رفع تور برای این بود که شما محکم بگیرید. خذوا ما آتیناکم بقوته و اذکروا ما فیه، شما اگر با برهان حرف موسی کلیم را نفهمید هر چند قدم تقاضای یک بت میکنید، برای اینکه هر جا رفتید یک بتی دیدید دلتون میخواد خدای دیدنی داشته باشید. اما اگر با قوه استدلال به توحید را حل کنید دیگر به دنبال مسئله بت پرستی حرکت نمیکنید. خذوا ما آتیناکم بقوتن، نه چون بالاخره قرآن کریم اون چرا که مربوط به هدایت انسان هاست ذکر میکند، این در حقیقت چون نور است و هدایت است، قصص انبیا هم که نقل میکند برای نورانیت اون قصه است و برای هدایت همه ماست. به یحیای شهید سلام الله علیه هم میفهمد که یا یحیای خذ الکتاب بقوه، این خذ الکتاب بقوه که به یحیی میفرماد به همه امت هاست. انسان اگر دینش را با قدرت نگیرد هم خود با شبهه متزلزل میشود، هم اون رسالت را ندارد که شبهات دیگران را حل کند. یک تعبدی است، بر فرضم خود متعبد باشد و نلرزد، اون رسالت را ندارد که شبهات دیگران را حل کند. این اخذ بقوه نیست. همون انجیل است، چون انجیل
کتابی بود که برای عیسی مسیح سلام الله علیه و یحیی هم به همون دین متدین بود، کتاب جدیدی نبود، مگر اینکه صحفی و نصایح و مواعظ باشد، وگرنه کتاب به اصطلاح قرآن کریم هم مجموعه قوانین دینی است که خدا به پنج پیغمبر داد، به این اولوالعزم پنجگانه داد. معاصر هم بودن، اینا پسر خاله هم بودن و می گفتن وقتی یحیی سلام الله علیه در رحم مادر بود به عیسی سلام الله علیه که در رحم مریم علیها سلام بود سلام عرض می کرد. این جریان ها رو نقل کردن، اینا معاصر هم بودن، پسر خاله هم بودن. همون کتاب را که به عیسی مسیح داد به یحیی می دهد، یا یحیی خذ الکتاب به قوه. به همه ما هم این نصیحت را دارد. اونگاه فرمود تنها در مقام حدوث این کتاب را محکم بگیرید کافی نیست، در مقام بقا هم باید این را محکم نگه بدارید. وضع کرو مافیه، به یاد محتوای این کتاب باشید، نه یعنی فقط قرائت کنید. وضع کرو مافیه غیر از ذکر خود اوست. وقتی گفتن اون چه در قرآن است به یاد او باشید، غیر از آن است که قرآن را بر لب جاری کنید، تلفظ کنید، قرائت کنید. این وذکروا ما فیه مثل امر به تدبر است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ذکر اون چه که در تورات است یعنی ذکر محتوای او. گفتن اگر شما به یاد اون چه در قرآن است باشید، یعنی به یاد محتوای او باشید، یعنی هم محتوای او را علمن متذکر باشید، هم محتوای او را عملن حفظ کنید، متذکر باشید که بماند. وذکر ما فیه، گرفتار نسیان نباشید. اگر این کارها را کردید، یعنی حدوثاً با قدرت استدلال و عمل گرفتید، بقاءً هم متذکر بودید، زمینه تقوا شما فراهم هست. چون انما الامور بخواتیمها، خیلی روشن نیست پایان کار چه خواهد شد. لذا در این گونه از موارد فرمود لعلکم تتقون. این چه نیست که اگر کسی با قوت گرفت قرآن را یا تورات را خوب فهمید و خوب هم عمل کرد، این جزم داشته باشد که به بهش می رود. چون این نمال امور به خواتیمی ها، معلوم نیست عاقبت چه خواهد شد. این است که انسان تا زنده است بین خوف و رجا باید به سر ببرد. البته در اواخر عمر که به مرگ نزدیکتر می شود، رجای او بیش از خوف او باید باشد، و قبل از مرگ در حال عادی خوف او تقریبا بیش از رجای او باشد، اما نه طوری که به رجای او آسیب برساند. نه در حال عادی گرچه بین خوف و رجا باید باشد که هیچ کدام بر دیگری نشربد، اما سعی کند عملا عمل خائف را انجام بدهد. در هنگام مرگ و اواخر عمر رجای او بیش از خوف او باشد، که انا عند حسن ظن عبدی بی. لذا فرمود لعلکم تتقون، شاید متذکر باشید. و این که در بعضی از موارد این کلمه رفع تور را و اخذ میثاق را با کلمه باز یک فرمود، اینم نشون میدهد که بین رفع تور و اخذ میثاق تعهد ارتباطی است. در همون آیه 154 سوره نساء چی فرمود؟ و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. پس این چنین نیست که اخذ میثاق با رفع طور هیچ ارتباطی نداشته باشد. شما تو تفسیر المنار ملاحظه می‌فرمایید که میگوید بالاخره از این آیه استفاده می‌شود که خدا کوه را بلند کرد، اما برای چی بلند کرد روشن نیست. هدف چی بود، سبب چی بود، غایت چی بود روشن نیست. خب اگر آیه سوره نساء بفهمد و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، گذشته از آیات دیگر کنار کنار هم ذکر میکند، این آیه 154 سوره نساء به خوبی نشون میداد که بین رفع طور و اخذ میثاق پیمان رابطه است. یعنی فرمود اگر شما این میثاقتون را سوس گرفتید، به دینتون عمل نکردید، نشانهای عذاب را من در به شما نشون میدم که این عذاب خواهد آمد. چون اگر عذاب الهی میآید آل فرعون را از بین میبرد، برای آن است که آل فرعون گرفتار معصیتند. خب شما هم اگر دست به معصیت زدید همین عذاب است. بنابراین نمیشود گفت به این که اینا هیچ ارتباطی با هم ندارند، دو سه جمله کنار هم ذکر شدن، همس وحدت سیاق، هم این که خضوع را بدون واو ذکر میکند و ظاهرتر از همه همین آیه سوره نساء که فرمود و رفع اخذنا و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. لذا میشود میثاق غلیظ. یعنی نشانه عذاب را حسن دیدن و معجزات فراوانی را حسن دیدن و چندین بار دست به گناه و شرک زدن، نتیجهش گرفتن یک میثاق غلیظ است. از این گروه میثاق غلیظ میگیرن. بنابراین این دو سه وجهی که مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرده است، هیچ کدام از اینا نمیتواند ظاهر آیه را توجیه کند. ایشون احتمال دادن که منظور از این اخذ میثاق همان احتمالاً همان است که در عالم ذریه از همه گرفته شد، یا با عقل گرفته شد یا با وحی گرفته شد. این سراح اخذ میثاق مشترک بین همه امم است، این میثاق غلیظ نیست. خدای سبحان از بنی اسرائیل میثاق غلیظ گرفت، معلوم میشود غیر از این سراح مشترک یک راه چهارمی هست که بنی اسرائیل طبق اون راه میثاق سپردن. این بنی اسرائیلی که مکرر در مکرر دست به شرک میزدن، مکرر در مکرر معجزات حسی میدیدن، خدای سبحان نشانه عذاب را برای اینا مقرر کرد که اگر دیگر باره دست از گناه بر ندارند گرفتار این عذاب خواهند شد. این میثاق غلیظ است، اون که از همه گرفته است. والحمد لله رب العالمین.